أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل دوم از فصول چهارگانه قسم اول یعنی نکاح دوم مربوط به عقد است فصل اول مربوط به آداب عقد بود فصل دوم مربوط به خود عقد است سوم در اولیای عقد است و چهارم در احکام و تحریمات عقد در نکاح یک حرمت خاصی دارد که در عقود دیگر نیست. الان دو مطلب را باید مطرح کرد. یکی اینکه عقد نکاح در غیر حوزه اسلامی، یکی عقد نکاح در حوزه اسلامی و مسلمان ها. این که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان نکاح سنتی، یعنی ازدواج در اسلام تنها اجتماع مذکر و مؤنث نیست، اون معنا در اقوام دیگر بود و هست. نکاح در اسلام یک سنت ویژه است، این که در جزء مستحبات عقد خطبه است، این که در حال آمیزش مستحب است دو رکعت نماز خوندن، این معلوم می شود که یه سابقه خاص دارد. فرمود ما اجتماع نر و ماده مذکر و مؤنث نیاوردیم که دیگران هم دارن، تو حیوانات هم هست. ما یه حقیقتی آوردیم به عنوان نکاح که سنت من است و اگر کسی نگاه کرد نصف دین خودش حفظ کرد. نکاحی که دیگران دارن همون ازدواج است که تو گیاهان هست، تو حیوانات هست. اما نکاحی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد از سنخ تناکه اسمای الهی است، یه امر ملکوتی است. تناکه اسما شما با آیات قرآن که معنوسید میبینید ذات اقدس اله گاهی در پایان آیه یک اسم از اسمای حسنای خود را ذکر میکند، یا در آغاز آیه یک اسم از اسمای حسنای خود را ذکر میکند، در بخش از آیات دو اسم از اسمای حسنای الهی را ذکر میکند. این دو اسم ضامن مضمون اون دعایه مضمون اون آیه هم. و این دو تا اسم تا تناکه نکنن با هم هماهنگ نشن، تأثیر و تأثیر متقابل نداشته باشد، مضمون اون آیه را تثبیت نمی کنن. تو کتاب های اهل معرفت یه چیزیست به عنوان تناکه اسما. تو این ادعیه می بینید گاهی میگویند فلان اسم را بگید، گاهی میگن بگید یا رحمان و یا رحیم، گاهی یک اسم را با اسم خاص زمین میکنن. این تناکه اسما در ملکوت عالم اثر دارد، چون کل عالم را اسمای الهی داره میکنن دیگر. یعنی این هزار یا هزار یک اسمی که تو جوشن کبیر است، اینا به اذن خدا مدبرات عالمن. اون مدبر اصلی و به ذات خود ذات اقدس اله است، ولی خدای سبحان با این اسما اداره می کند. همون خداست که دارد عالم اداره می کند. ولی ما وقتی شفای بیماری را می خواهیم نمی گیم یا مهمومیت یا قاهر، می گیم یا شافی، با اینکه شافی همون ممیت است، محی همون ممیت است. اینجا با این اسم ذات اقدس اله می کند. ما وقتی رزق میخواییم بگیم یا رازق، نه یا ممیت، با اینکه ممیت همون رازق است، رازق همون ممیت است، منتها ظهورات فرق بکند. بنابراین اون چرا که این بزرگان دارن به عنوان تناکه اسما اثر دارد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودش مجمع این اسمای حسنای الهی است. در بخش پایانی سوره مبارکه توبه اون رؤوف رحیمی که خدای سبحان خود را با اون مسمى و موصوف میکند همونها را برای وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند که جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این تناکه این دو وصف ویژگی وجود مبارک پیغمبر است. انسان که خلیفه خداست اگر بخواهد فرزند صالحی که ید اوله و خلیفه به بار بیاورد باید نکاح کند، نه اجتماع نر و ماده و مذکر و مؤنث. لذا قبلش اون دعا و خطبه مستحب است و هنگام آمیزش دو رکعت نماز مستحب است. این کار حیوانی نیست که انسان با خدای خود مناجات کند، عمود دین را در این گونه از موارد نصب بکند. بنابراین این که حضرت فرمود ان نکاح سنتی، گرچه به حسب ظاهر جمله خبری است ولی به دایی انشاء القا شده، یعنی کاری بکنید که مظهر تناکه اسمای الهی باشد. زن مظهر یه اسم است، مرد مظهر یه اسم است. شما میخواد انسانی از او متولد بشود. بله، حدیث هم مفهوم لغوی داره، هم مفهوم عرفی داره، هم مفهوم فقهی داره، هم مفهوم فلسفی داره، هم مفهوم تفسیری و کلامی داره. اینا شاگردان فراوانی داشتن. تا همین ذیل آیه سوره مبارک نوم بلغله مراجعه فرمایید، همین تفسیر شریف نور الثقلین، اونجا کسی رفته خدمت حضرت عرض کرد نون بلغلم چیست؟ حضرت تعبیر ظاهری کرده، بعد عرض کرد زیدنی بیانن، بعد فهمود به اینکه نون و قلم دوتا نهرین از انهار بهشت. عرض کرد زیدنی بیانن، فرمود نون و قلم دوتا فرشتن از فرشتگان الهی. عرض کرد زیدنی بیانن، فرمود پشت روی عده‌ای دارن میان، معلم بیش از این نمیتونم بگم. اینطور نیست که فرماشات اینا فقط یه امری باشه که افراد ساده بفهمن، برای همه اینها سخن گفتن. این نکاح سنت من است و برای این کار شما دو رکعت نماز بخوانید، این معلومش یه سابقه عبادی دارد دیگه. مطلب مهم آن است که انسان که دوران فراوانی را طی کرده است، بخش وسیع مقدمات انسان را حیوان هم دارد، یعنی اگر نطفه است، اگر علقه است، اگر مضغه است، اگر عظام هست، اگر کسان العظام لحمن هست، اگر جنین هست، همه اینها تو بره و گوساله هم هست دیگر. این یک بره بخواد به دنیا بیاد اینها رو دارد دیگر. تمام تفاوت در ثم انشأناه خلقا آخر است، وگرنه این نطفه بودن، علقه بودن، مضغه بودن، عظام بودن، کسان العظام لحمن بودن، جنین بودن تو بره هم هست و گوساله هم هست. این ثم انشأناه خلقا آخر که میخواد خلیفه درست کند مهم است. همه این کمالات از راه نفس مادر به این کودک میرسد. این نظیر سلولهای بنیادی نیست که تو شیشه تربیت بشه یه گوساله، که تمام خلق و خوی اون مادر اثر دارد. این بیان نورانی حضرت است که مرحوم صاحب وسائل هم تو باب مکاسب محرمه قبلا ملاحظه فرمودید، در فرمود الکسب الحرام یبین و فی ذریه، مال حرام تو ذریه اثر دارد. این که همچه کاریه. خب پس بنابراین این که فرمود الکسب الحرام یبین و فی ذریه، گاهی ممکنه تا اعقاب و نوه های آدم این مال حرام اثر داشته باشد، این شیر حرام اثر داشته باشد. پس معلوم میشود که ازدواج در اسلام صرف اجتماع مذکر و مؤنث نیست. فرمود ان نکاح سنتی من تزوجه فقط احرز نصف دینه. خب حالا این نکاح اسلامی شد، در دو مقام بنا شد بحث بکنیم. یکی این که در حوزه اسلامی نکاح چیه، یکی این که حوزه غیر اسلامی نکاح چی. در حوزه اسلامی البته نکاح، حقیقت نکاح مثل حج و عمره نیست که عبادت باشد، قصد قربت لازم داشته باشد، تا از غیر مسلمان ساخته نشد و صادر نشد، اون نیست. حقیقت اسلام از منظر قرآن که نظیر حج نیست، نظیر عمره نیست، اما نظیر بیع و اجاره هم نیست. حج و عمره واقعا یه امر عبادی است، از غیر مسلمان ساخته نیست اصلا، چون از اون قبیل نیست. غیر مسلمان هم میتواند نکاح داشته باشد، ازدواج داشته باشد، برای هر قومی هم نکاح هست و محترم هم هست. اما در داخله حوزه اسلامی این نظیر اجاره و نظیر بیع و عقود مضاربه نیست، نظیر تصرف در اموال نیست. تصرف در اموال همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید بدون حرف بلکه با علم به رضای صاحب مال تصرف جایز است، به استناد لایتی و مال امرئن الا مال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. حرفی نزده ولی میدونیم راضی است. یه وقت از بالاتر زو هبه میکند، یه وقت از معاتات دارد، یه وقت از مینویسد با کتابت حاصل است. هیچ کدام از این امور چهارگانه در مسئله نکاح اثر ندارد. علم و رضایت کافی نیست، هبه کافی نیست مگر مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، معاتات کافی نیست، کتابت کافی نیست، صیغه میخواهد، لفظ میخواهد، انشاء میخواهد. خب پس بنابراین این نظیر تصرف در اموال نیست و نظیر حج و عمره هم نیست که یه امر عبادی محض باشد. در داخل اسلام این است، بقیه احکامش رو باید بگیم بخواست خدا. اما در خارج از حوزه اسلام اونا هر ملتی برای خودشون ازدواج دارن دیگه، مادام که غیر مسلمانن برای خودشون ازدواج دارن، ما هم که مسلمانی موظفیم اونها را برابر قانون اونها با اونها رفتار کنیم. اونا اگر زنی طلاق گرفت دیگه عده طلاق، یا اگه همسرش مرد عده وفات داشته باشه، اینا نسبت شوهر میکنن. ما موظفیم در ارتباطاتمون اونا را همسردار بدونیم. این چنین نیست که حالا عده طلاق نداشتن یا عده وفات نداشتن یا مثلا شرایط دیگر نکردن یا خمر و خنزیر را مهر قرار دادن، اینا مثلا ما بگیم این نکاحشون باطل است. نه، هر قومی نکاحی دارد. تو بحث های بی اونا ملاحظه فرمودید ما پولی که به کافر دادیم، کافر به ما بدهکار است، باید پول ما رو بده یا مال ما رو تلف کرده مال ما رو بده، یا ما خرید و فروش کردیم باید مال ما رو بده. حالا ما یقین داریم که این پول را از فروش خمر خنزیر به دست آورده. خب به دست آورده باشه، تو بحث بی ملاحظه فرمودی گفتن جایز دیگه. کافر درآمدش از فروش خمر خنزیر است. الان با این کشورهای کفر که ملازم تجارت میکنیم، خیلی از اینها خمر فروشی دارن، خنزر فروشی دارن، حرام فروشی دارن و پولی که به ما میدن میگیریم. چه فرد باشه چه دولت باشه، وقتی با کافر معامله میکنه آثار حلیت باید باشه. این رو مبسوطن تو بحث بی خوندیم. حتی در بعضی از تعبیرات فقها دارد که شما این خمار است، این پول شما رو بدهکار، شما پول بدهکاره، الان این خمر فروخته پول دو دستشه، همین رو میتونید بگیرید. ما با قاعده الزموهم، با اون که اونها رو برابر دینشون با اونها رفتار بکنید، این ما تسهیلا به ما دستور دادن. اما این که فرمود این هم بلا کل انعام بل هم ازل، یه بحث بالایی و نهایی است که اینها رو قرآن کریم یا انسان نمیدونن و در قیامت هم به صورت دیگه در میان، ولی ما در دنیا با همینها به عنوان یک انسان داریم به سر میبریم. در حوزه اسلامی نکاح یه حرمت خاصی دارد. پس فتحصله در حوزه غیر اسلامی نکاح همون ازدواج و اجتماع مذکر و مؤنث است، رو قانونی که خودشون دارن، با رضایت حل میشه، با هبه حل میشه، با معاتات حل میشه، با کتابت حل میشه، با صیغه و لفظ هم حل میشه، با پنج راه. ما فقط این پنجمی رو داریم، هیچ کدام از اون راه های چهارگانه برای ما عقد نکاح نمیاره. خب حالا تو این مسئله عقل، پس بنابراین بین ما نباید گفت حالا این دشوار، پس دیگران چی کار میکنن. ما در داخله حوزه اسلامی وقتی میخوام نکاح بکنیم، میگن در بین امور پنجگانه فقط این امر پنجم اثر دارد، یعنی لفظ میخواهد، صیغه میخواهد، کتابت کافی نیست. حالا یه وقت هست کسی عاجز از گفتار هست، این عاجز از گفتار بودن ولو عاجز اشاره هم نباشه، میشه اشاره اخرس، چون اشاره اخرس قول اوست، معاتات نیست، این فعل نیست، این قول است. اگر نماز او هم همینه دیگه، اشاره اخرس گرچه به حسب ظاهر برای ما فعل است و اگر دیگری سالم انجام میداد معاتات بود، ولی این عقد قولیست نه عقد فعلی. اخرس وقتی اشاره میکند مثل بیتوست، لفظ است نه فعل باشد که بشه معاتات. اگر کسی نتونست مسئله کتابت حرف دیگه است، ولی تا اونجا که ممکن است این امر پنجم لازم است، یعنی صیغه و لفظ لازم است. خب نه، بله نه اون مال، بله نه، البته بیع مسلمان، مسلمان دنبال حرام نیست، خمر و خنزیر نمیروشد. غیر مسلمان ان الخمر و المیسر و رئیس من عمل شیطان برای او بی تفاوت است. مبی چی باشه، سمن چی باشه، برای او بی تفاوت است. اون احکام خاصی که مسلمان دارد غیر مسلمان ندارد. ولی در حقیقت نکاح با حقیقت به خیلی فرق میکنه در اسلام. در اسلام با معاتات میشه، با کتابت میشه، ولی در حقیقت نکاح نه با معاتات میشه نه با کتابت میشه، صیغه خاص معتبر است. خب بنابراین این تا اینجا روشن شد که نکاح حوزه غیر اسلامی چیه، نکاح حوزه اسلامی چیه. اما در مسئله که صیغه معتبر است که امر پنجم است، اینجا دو بخش سخن در فرمایشات آقای است، یکی اجماع، یکی شهرت. اگر خوب دقت کرده باشید تو فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و این گونه از بزرگان دقیق، بین این دو بخش جدا کردن، اجماع را به اصل اعتبار صیغه زدن، شهرت را به این که مثلا زوجتو باشه، فعل ماضی باشه و مانند آن. اون اجماعی که درباره اصل صیغه است، اون اجماع درباره این که حتما زوجتو یا انکحتو باشه، فعل ماضی باشه نیست. در اینجا فرم مشهور بین علما است. پس ما در دو بخش باید بحث کنیم. اصل اجماع، اصلی که صیغه لازم است، این اجماع علمای اسلام است که صیغه بدون صیغه نمیشه. این رو اجماع شد. اما حالا اون صیغه چی هست؟ مشهور بین العلماء رضوان الله علیهم این است که این دو تا لفظ را که قرآن کریم درباره نکاح به کار برد، یکی تزویج، یکی انکاح و نکاح، این دو تا لفظ یقینا کافی است. درباره تمتی که متعتو بگن، این محل اختلاف است. برخی ها گفتن که با او هم عقد نکاح واقع میشه، برای اینکه اگر یه وقتی در عقد متعه نکاح دائم واقع میشه، برای اینکه اگر در وقتی در عقد متعه متعتو گفتن و مهر رو ذکر و مدت رو ذکر نکردن، این ینقلب و دائما میشه عقد دائم، پس میشه صلاحیت دارد. حالا منشأ صلاحیت یا برائت است که مشترک معنوی است بین عقد منقطع و عقد دائم، یا مشترک لفظی است بین العقدین و با قرینه حل میشه، پس معلوم میشه متعتو صلاحیت رو دارد. اگر این صلاحیت رو داشته باشد، چرا در عقد انقطاعی وقتی مدت ذکر نشده فتوا بطلان نمیدن، میگن ینقلب دائما؟ معلوم میشود این ظرفیت رو دارد، صلاحیت دارد. خب در اینجا در حد شهرت هست. پس ما یک اجماع داریم در اصل اعتبار صیغه، یک شهرت داریم که اون صیغه باید که از سنخ تزویج و این نکاح باشه، مثلا فعل ماضی باشه که اصل هست. وقتی یه قدی جلو نزدیکتر میایید، ببینید وقتی روش بیشتر کار کردن، هم اجماع اون جلال و شکوه خودش از دست داد، هم این شهرت. در جریان اجماع یه وقت است که انسان ادعای اجماع میکند، اجماع محصل خودش تحصیل میکند، میبیند که این فقهای نامی از صدر تا ساقه یا فقهای یک عصر به ضرس قاطع میگن یجب او یحرم، بدون که دلیل ذکر بکنن. این شخص وقتی حرف همه فقها را بررسی کرد، دید همه میگن یجب یا یحرم، این میتواند ادعا اجماع بکند، این اجماع را خودش تحصیل کرده. یه وقت است که همین آقایی که تحصیل کرده برای دیگران نقل بکند، میشه اجماع منقول. اما فرمایشات اون آیون هیچ سندی سببی ذکر نمی کنن، میگن یجب یحرم همینجور. این اجماع خب آدم بهش تقریبا مطمئن می شود، بگد بالاخره این همه بزرگان که فتوا دادن لابد یک اصلی داشتن، یک قاعده داشتن، یک وجهی داشتن که فتوا دادن دیگه، اینا جز فحول علما. آدم اطمینان پیدا میکنه، یه حجت شرعی است برای او، حالا لازم نیست قطع پیدا بشود، یه اطمینان پیدا میشه. یه وقت است که همین آیون که فتوا میدن سند ذکر میکنن، اونا که ادعای اجماع میکنن سندی هم در کنارش ذکر میکنن. این اگر انسان یقین یا طمأنینه نداشته باشد که این اجماع مدرکی است، احتمال عقلایی هست که این اجماع مدرکی باشد. وقتی اجماع مدرکی شد، درباره خود این مدرک بحث میکنن، و وقت یا قانع میشن مثل همینا فتوا میدن، یا قانع نمیشن احتیاط میکنن، حالا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی. در جریان اصل اینکه صیغه میخواهد، این تا حدود اطمینان آور است، یعنی هیچ کسی نیامده بگوید که در بین امور چهارگانه یکی از اینا کافی است، مثل رضای باطنی یا هوه یا معاتات یا کتابت مثلا کافی است. همه گفتن صیغه لازم است. اما این شهرت، اینی که گفتن صیغه لازم است، منشأش چیه؟ یعنی هیچ ما راه نداریم یا نه؟ منشأش این است که این مسئله نکاح امر ناموسی است، حکم قصد را دارد، حکم نفس را دارد و باید محتاطانه رفتار کرد. این تو فرمایشات بعضی آیون هست. وقتی این تو فرمایشات بعضی آیون بود، انسان اون صراحت و سزاجدی که اول داشت از دست میدهد. معلوم شد که اجماع در اصل مسئله هم مدرکی است. چرا گفتن صیغه لازم است؟ برای اینکه این امر خیلی مهمی است، چون امر مهم است باید احتیاط کرد. پس اون تو معنی قطع اولی تقریبا مقداری تنزل میکند. ما احتمال میدیم منشأ این که این آیون گفتن صیغه لازم است، این است که مسئله ناموس مثل مسئله نفس محترم است، که حالا روایاتش هم میخونیم. این شهرت هم کم کم اون شکوه از دست میدهد. ما صیغه میخواهیم، لفظ میخواهیم، این درسته. اگر دلیل خاص داشته باشیم، چون درباره طلاق گفتن که انما انت طالق، مثلا باید گفته بشه. حالا درباره طلاق که برای هیچ کسی انشاءالله پیش نیاید، یه بحث دیگر است، ممکنه که بخواد خودش داشته باشه. ولی درباره ازدواج ما همچه دلیلی، همچه شهرت قطعی داشته باشیم که حتما باید زوجتو باشه، حتما باید انکحتو باشه، حتما باید فعل ماضی باشه، اینا نیست. اگر از همین ماده های تزویج و نکاح و تمتیع لفظی بود ظاهر نه صریح، و مضارع بود نه ماضی، یا امر بود نه ماضی، ولی طرفین میفهمند دارن چیکار میکنن و قصد انشاء هم دارن، دلیل بر بطلان این عقد نیست، دلیل بر لزوم مازاد بر این نیست. البته انسان باید احتیاط بکنه، سر جاش محفوظه. لذا غالب فرمایشاتی که محقق داشتن تو کتاب‌های شرایع و المختصر و نافع، یا علامه در تذکره، یا مرحوم پسر مرحوم کاشور قطا، بعد تو جواهر و نکاح مرحوم شیخ آمده، هرچه پایین تر میاد اون قوت به احتیاط تبدیل میشود. خیلی ها میگفتن اقوا اینه، بعد هرچه پایین تر میاد میگن اهوت اینه، بعد این اهوت وجوبی هم گاهی تبدیل به اهوت استحبابی میشه. ما غیر از این که لفظی میخواهیم که نکاح را برساند، بما له من الاحکام و الحقوق، طرفینم بفهمند، دارج و رایج بین مردمون اصلا باشد، قصد انشام داشته باشند، همین. حالا صریح بود بود، نبود نبود، از هر بود بود، نبود نبود، همین که ظاهر باشه، بنای عقلا و عرف هم دون فرض باشه، مردم هم همین میفهمن، کافیست دیگر. بخواهید احتیاط کنید سر جاش محفوظه. لذا فتوای مرحوم سید تو عروه را میبینید در قالب موارد احتیاط استحبابی دارد، گرچه مرحوم بروجردی رضوان الله در بعض از موارد احتیاط وجوبی میکند، یا سید استاد امام رضوان الله احتیاط وجوبی میکند، ولی مرحوم سید در قالب موارد احتیاط استحبابی میکند. بنابراین اون اجماع هم از اون عظمت و شکوهش داره میفته، به دلیل اینکه تو کلمات مجمعین این است که ما اصل داریم استحباب حرمت و احتیاط داریم که الان نصوصش میخونیم. خب اگر ما به عموم و اصلاحات اوفو بالعقود امثال ذالک اماره است تمسک بکنیم، نه اصل که استحباب است میتواند دلیل باشد، نه اون احتیاط میتواند سند لزومی باشد. این اطلاقات عموم، اطلاقات اوفو بالعقود، اینا که میگیره. بنابراین او همونطوری که تصرف در مال مردم قبلا حرام بود، الان با این عقد حلال است، ما شک میکنیم که در این عقد آیا موزویت، عربیت به مانندون لازم است یا نه، هر لفظی که تعادل و تبادل رو برساند کافی است، تو مسئله ناموس هم به شرح زن. در اونجا سخن از احتیاط نیست، اینجا سخن از احتیاط است. حالا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی. در جریان احتیاط این روایات رو ملاحظه فرمایید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه جلد 20 وسائل صفحه 258 باب 157 از ابواب مقدمات نکاح این فرمایش دارم. باب 157 از ابواب مقدمات نکاح. عنوان باب این است: باب وجوب الاحتیاط فی النکاح فتوان و عملا زیادتا علی غیره. عقد نکاح با عقود دیگر فرق دارد، اینجا جا احتیاط است. روایتی که نقل میکند اول از مرحوم شیخ طوسی است و همین روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرده است. محمد بن الحسن به اسناد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سعید عن محمد بن ابی حمزه عن شعیب الحداد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من موالی که یغره و که السلام. یکی از ارادتمندان شما سلام خدمت شما ابلاغ کرد و قد اراد ان یتزوج امرأةً، این میخواد یه همسری انتخاب بکند. و قد اراد ان یتزوج امرأةً و قد وافقته و اعجبه بعض شأنها. اون خانم هم موافق با ازدواج این هاست و بعضی از شعور این خانم هم مورد قبول این مرد قرار گرفت، یعنی انتخاب کرد از خانواده اصیل است، عفیف است و مانند آن. وقد کان لها زوج فطلقها علی غیر سنده. این خانم یک همسری داشت که اون همسری رو طلاق داد، اما طلاقش بر اساس سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام نبود، علی غیر سنده طلاق داد، در حال عادت بود مثلا بماند. وقد کره ان یقدم علی تزویجها حتی یستعمرک. این شخص که جز ارادتمندان شماست، با اینکه توافق کرده، یعنی موافق طبع او بود و این زن بعد از شعورش مورد قبول این مرد بود و میخواد با او ازدواج کند، چون این صحنه را دید نمیخواد بدون دستور شما اقدام بکند، میخواد طبق امر شما ازدواج بکند که آیا میتونه با او ازدواج بکنه یا نه. فقط کره ان یقدم علی تزویجها حتی یستعمره، که امر شما را طلب بکند. فتکونو انت تأمره، وجود مبارک شما باید امر بکنید تا این اقدام بکنه، وگرنه اقدام نمیکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام این ناموس است. خب ناموس این امر عادی نیست، این مال نیست. و امر ناموس شدیدون و منهو یکون الولد. اون بحثش ناتمامون این است، در فرق بین زن و انسان و غیر انسان است که تمام کمالاتی که بهره این کودک می شود، افاضه روح از ذات اقدس اله نصیب این کودک می شود، ثم انشأنا خلقا آخر، همه اینها از راه نفس مادر به این بچه می رسد. خب پس اگر نفس مادر این سهمی دارد که مجرای فیض خالقیت است، یعنی الله که خالق است از این راه به این کودک روح عطا می کند، خب این زن باید در کمال طهارت باشد دیگر. اینی که در بخشی از آیات قرآن کریم نام مبارک الله را اول می برد بعد نام پدر و مادر را کنار ذکر می‌کند، برای اینکه اینا مجرای فیض خالقیت الله هستند. فرمود که انشکر لی ول والدیک، این انشکر لی ول والدیک برای اینکه اینا مجرای فیض خالقیت هستند. خالق خداست، آفریننده خداست، اما یه وقتی بلا واسطه است نظیر هست آدم، یه وقتی به واسطه مادر است مثل هست مسیح، یه وقتی وسیله پدر و مادر است مثل قاله مردم. فرمود این پدر و مادر مجرای فیض خالقیت هستند. انشکر لی ول والدیک، این ثم انشأناه خلقا آخر، باید از راه نفس مادر بهره این کودک بشود، این کار آسی نیست. فرمود این ناموس است یک، امر ناموس شدید است دو، فرزند از اینجا به بار می آید سه، و نحنون احتاطو، ما خاندان پیغمبر در مسئله ازدواج احتیاط می کنیم. فلایت زب این کار کرد، این شخص به حضرت عرض کرد که این از شما امر بکند، فهم فلایت زب وجه ها، این نکن این کار رو، اگه از ما دستور می خواد میگیم با اون ازدواج نکند، چون این علا غیر سنت طلاق داد دیگه، هنوز الغه زوجیت با دیگری باقیه دیگه. بله دیگه، بله عملا احتیاط بکنن، یاد میدن به دیگران، یاد میدن چون عثمان دیگر. یه وقت هست که تحریم بکنن، خب حالی که تحریم بکنن باید بگن که دلیلش چیه، شما که ما که علم نداریم که، ولی راه احتیاط رو دارن یاد میدن دیگر. عمل اونها برای همین دیگه، اینا که اسوه هستن، کجا ما احتیاط بکنیم، کجا اقدام بکنیم، کجا اقدام نکنیم، به وسیله اعمال و سیره و سنت این ذوات مقدس ما یاد میگیریم. اینا همونطوری که امر یاد میدن، نهی یاد میدن، احتیاط ما یاد میدن دیگر. نه درست فرمود ما احتیاط بکنیم، یعنی شما احتیاط بکنیم، یعنی جا احتیاط است. یه وقت است که تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که بنا نشد اینا با علم غیب عمل بکنن، اینا برابر با دستورات فقهی عمل بکنن. این روایت ما تو بحث فقه نمیدونم اینجا بود خوندیم دیگه، اینا برابر علم غیب که عمل نمی کنن. علم غیب اشرف از آن است که تو مسئله فقه سند قرار بگیرد. اگر یه وقتی ذات اقدس اله مصلحت بداند، صحیح بداند، ان الله شاه ان یراک قتیلا و ماننده اون در کار باشد، اینا برابر اون عمل بکنن و میگن. یه وقت هست نه عمل نمی کنن. غرض این است که علم غیب دلیل حکم فقهی نیست. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با کلمه انما به همه اعلام کرد، انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان، ما من که آمدم تو محکمه قضا نشستم قاضیم، برابر قسم و شاهد حکم میکنم. با این که تمام کارها را حضرت از بعد تا آخر دیده و میداند، و اون اعمل و ما شئتم فسیر الله و عمله، این سینه تحقیق دیگه، سینه تسبیح که نیست، تحقیقا خدا میداند، تحقیقا پیغمبر میداند. حالا گذشته از مسئله عرض اعمال هفته دروز حساب دیگه است، هر لحظه که ما کار میکنیم اونا میدونن دیگر. فسیر الله عملکم و رسوله. اومد حضرت فرمود مبادا یه وقت من برابر، اگر ما بخوایم برابر علم غیب عمل بکنیم که خب کسی گناه نمی کند که. مردم آزادن، فعلا پرده پوشیده آویخته است، ستار العیوب پرده ها را آویخته تا ببینیم در قیامت چه می کند. ما هم برابر علم غیب عمل نمی کنیم، ولی شما حواستون جمع باشد، اگر یه وقتی یه کسی شاهد دروغ آورد یا قسم دروغ یاد کرد، از محکمه من مالی را به دست من گرفت، مبادا بگوید ما از دست خود پیغمبر این مال را گرفتیم، این قطعتون من النار. چون ذیل همین روایات ملاحظه فرمایید که نما اغزی بینکم بالبینات والایمان، فبود یه تکه آتش دارید میبرید. بنابراین نیست که ما با علم غیب عمل بکنیم، اسرار عالم رو بکنیم. اسرار عالم پیش خداست. یکی از کلمات قصاری که تو فرماشت حضرت بود و دیگران هم خیلی از این تفسیر کردن نظمن و نصرن، اینه که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی به ذات اقدس اله عرض کرد خدایا اعمال امت مرا در قیامت به من بسپار که من پیش انبیای دیگر شرمنده نشم، اونا نبینن. خدای سبحان فرمود خب بالاخره شما ستارید، ولی ستاری رو از ما گرفتید دیگه. من اعمال امت شما رو حالا یا فی الجمله یا بالجمله به عهده خودم دارم که حتی شما هم متوجه نشید تا اسرار مردم. اینه تو مسئله تو کلمات قصار حضرت است، تو نهج الفصاحه سابق هست که الان تو این مجموعه کلمات حضرت آمده. او که پیش تو هم خجالت نکشن. این ستار بودن چیز دیگه است. آدم تا بتونه آبروی دیگران رو حفظ بکنه در اون روز و نفس آبروی آدم آبرو. شما تو روایات معاد که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کردن بینید وضع قیامت مثل وضع دنیا نیست. دو نفر کنار هم ایستادن، یکی تمام سوال جوابهای رو به عهده داره، دیگری کنار او است اصلا نمیشنود. چون که اونی که روشن است نور هم یسا بین ایدهم، این کل فضا رو روشن کرده، تاریک نیست. اون که کنارش ایستاده است جا پا خودش نمیره. بنابراین این که اینها اسرار عالم پیششون هست یه مطلب است، این که آیا اونها را میتوان در باب فقه به کار برد یا نه مطلب دیگه است. گاهی ضرورت مصلحت حکم الهی اقتضا میکند که اظهار بکنند، ولی بنابر این نیست که احکام فقهی با اون علم غیب اداره بشه. فما هم احتیاط بکنیم پس این کار را نکند، چون این شخص گفت که او یستعمر رو که یعنی امر شما را طلب میکند، فما این کار را نمی کنیم، احتیاط بکنیم ما هم این کار را نکند، چون امر ناموس شدید است و منهر یکون الولد و نحنو نحتاتو فلا یتزوجها فلا یتزوجها. این روایت مرحوم شیخ توسی رو کلینی هم رضوان الله تعالی علیه از حسین بن سعید نقل کرد. روایت دوم که باز مرحوم شیخ توسی به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی هارون ابن مسلم نقل کرد، از مسعد عن جعفر آباهی علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال لا تجامع فی النکاح علی الشبه، تا برای شما بیان و روشن نشد نکاح نکنید. و قفوا عند الشبه یقول اذا بلغك انك قد رزئت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. یه بحثی در مسائل مال داشتن، خب اون سر جاش محفوظه، اما این رو درباره خصوصی مسئله نکاحن. فرمود تا حلال بودن یک زنی برای شما بیان و رشد نشد اقدام به ازدواج نکنید. اگر شنیدید که شیر او را خوردید، هم شیرید با هم، یا او به از راه رضا محرم رضایی شماست، با او ازدواج نکنید. همین که شنیدید شبهه پیدا شد توقف بکنید. نگوید اصل براءت است، اصل این اصل براءت، اصل حلیه، کل شیء لک حلال، الناس فی سعه ما لا یعلمون، این تو مسئله ناموس نیست، اینجا جای احتیاط است. بگید خب کل شیء لک حلال که مطلقه، اماره هم هست و این بالاخره مقدمه بر اون شبه هست. من به کل شیء لک حلال میگرم یا الناس فی سعه ما لا یعلمون میگرم، که بخشی هم براءت هست، بخشی هم حل که حکم براءت دارد. اما این کار را نکنید. لا تجامع فی النکاح علی الشبهه و قفو عند الشبهه اذا بلغک انک قد رضعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلک. ازدواج نکنید. فی ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه. روایت سوم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، علا میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان امرأت وکلت رجلا به ان یزوجها من رجل الى ان قال فقال علیه السلام ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فیه و هو ناموس است و منه یکون الولد. دو بار این کلمه احرار را تکرار فرمود. شایسته است، شایسته است که مورد احتیاط قرار بگیرد. خب وقتی کلمات اصحاب را ملاحظه میکنید، میبینید که در کنار این ادعای اجماع دو چیز هم ذکر میکنند، یکی اصل که استصحاب است، یکی این گونه از احتیاط. معلوم میشه که این اجماع هم به این امور وابسته است، یه اجماع تعبدی محض نیست. چون این چنین است، اون شهرت هم به همه این امور وابسته است، به احتیاط وابسته است. برای این غالب فتاوا که برای اسلام کاظم داده است که جایز است ولو ماضی نباشه، ولو صریح نباشه، همین که لفظ است، تفاهم عقلا و عرف هست، ظهور دارد، قصد جد و انشام هست، کافی است. البته احتیاط استحبابی در همون سیاق مخصوص است. والحمد لله رب العالمین.